بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که یکی از موارد تقابل سقیفه با قدیر دوری از قرآنه. در این باره نیمه دوم بحث اینه که اینا برای دور کردن مردم از قرآن چه کاری انجام دادن و چه شیوهی رو به کار بردن. 5 تا مسئله رو ما در حد وقتمون بیان میکنیم، دیگه بقیهش رو باید خودتون بریم بیشتر از این تحقیق بکنیم. یک نکته از این موارد همینی بود که در قسمت قبلی عرض کردم که جلوی اون قرآن با تفسیر با تبیین از طرف خدا رو اول راه اونو بستن، چه در واقع نصف راه رو رفتن. چون اگه چشم و گوش مردم با یه همچین قرآن آشنا می شد، هر قدم ضعیف، هر قدم کم، کار خودشو می کرد. بهتر از همه اینه که اول یه پرده جلو اجتماع بکشی، در اون قرآن اصلی رو و اون قرآن با تفسیر رو قفل بزنی که کسی اصلا اونو نبینه. حالا که ندید و زمینه کاملا خالی شد برای جولان دادن یک اجتماع بدون قرآن، باید فکر بقیه راهو کرد. پس اولین نکته، یعنی ما در ادامه اون 3 بحثی که گفتیم، سقیفه برای دور کردن اجتماع از قرآن 5 راه را عملی کرد. 1 اجازه ندادن به قرآن با تفسیر صاحب قدیر که وارد اجتماع شود. یه تیکه ای رو که نگه داشتم تو این قسمت بگم و تو قسمت قبلی نگفتم اینه که شما خودتون بهتر میدونید که خب ائمه معصومین سلام الله علیهم به عنوان مفسرین قرآن همیشه تو اجتماع حاضر بودن. حالا برفرض اون قرآنی که امیرالمومنین آورد و نذاشتن، بقیه زمان بعدی امیرالمومنین بود، امام حسن بود، امام حسین بود و هر کی از قرآنو که طبق اون حقیقت میخواستن بپرسن میتونستن جواب بدن. پس طوری نشده که. چرا؟ ببینید یه موقعی شما راه 250 ساله رو تو یه هفته تموم میکنید. امیرالمومنین قرآن رو با همه تفسیرش نوشت، یه پرونده کرد به زبون امروزی، یه فایلش کرد با همه فایلای فرعیش و اصلیش و تمام و چینده آماده، گفت آه این تو یه هفته اینو بذارید تو قفسه اسلام تا روز قیامت، قرآن حله، بریم سر بقیهش. چقدر فرق میکنه با اینکه حالا سالی ماهی امیرالمومنین فرصت پیدا کنه یه آدمای روبروش باشن که حضرت بفرماید انها هنال علما جما، هیچ کس نمیاد از من بپرسه. خب اینجوری که تیکه تیکه بخوای قرآنو بگی، تازه به لطف خدا ائمه فرمودن شده تفسیر برهان، شده تفسیر نورالثقلین، که خب همه قرآن که نیست، داجه به اونایی هم که هست کامل نیست، شکسته بسته. یک کسی توی یه فرصتی از ائمه یه چیزی پرسیده جواب دادن، یه حدیث شده. این غیر اینه که شما قانون نامه ابدی اسلام قرآن با تفسیر کل این قرآن کلمه به کلمه، آیه به آیه، ربط دوتا آیه، هر چی که فکر کنی تو یه هفته آه بذارشون رو تموم شد، تا آخر دنیا مسلمان ها کیفشو ببرن. این اون یعنی تو یه لحظه به قدری تیز بود، به قدری خوب فهمید که اینی که علی آورده وسط مسجد اگه بیاد ما باید جمع کنیم بریم. به همین دلیل اولین کار این بود که به اون قرآن با تفسیر، که اون تفسیر اتفاقا از طرف خود صاحب قدیره، اصلا اجازه ورود به مجلس نداد، ورود به اجتماع مسلمان ها نداد. یک. دومین کاری که انجام دادن در مقابله با قرآن و دور کردن قرآن، اکتفا و تبلیغ قرائت محض قرآن، حتی بدون فهم معنای تحت اللفظی. کار بعدی که انجام دادن چیکار کردن؟ آمدن رسما اعلام کردن قرآن ثواب داره، فقط بخونید. یعنی این حرف شما در یه جامعه‌ای که عرب باشه، مثلا ما فارس نباشه که برای فهمیدن کلمات مترجم لازم داریم، و جامعه‌ای که قرآن رو از دهن پیغمبر شنیدن، از زبان مبارک آقا رسول الله شنیدن، هر آدم جاهلی، هر آدم کم فهمی اینو میفهمه خدا این کلامو توسط پیغمبر بفرست برای اینکه فقط بخونیم. بله قرآن نگاه کردنش هم ثواب داره، قرآن دست کشیدن روش هم ثواب داره، قرآن خوندن خالیش بدون فهم معنا هم ثواب داره. این درسته، کسی منکر این نیست، خود روایات ائمه ما اینو به صراحت فرمودن، اما این حد اقلیه. این نه معنیش اینه که اکتفا به همین بکن. قرآن اومده برای اینکه چی ازش یاد بگیریم؟ قرآن اومده که از روش دستورالعمل بگیریم، تو اجتماع عمل بکنیم. برای اینکه این دستورالعمل باقی بمونه، برای اینکه این فهم و درک قرآن باقی بمونه، به اون پیرزنه میگه تو هم قرآن رو بخون که این قرآن تو اجتماع زنده بمونه، محو نشه. اگه وقت نداری بفهمی، وقت نداری استنباط کنی، میتونی که بخونی، بخون. اما شما بیایی عالم و جاهل و پیرزن و باسواد و همه رو بایستونی بگی فقط بخونه، حق فکر کردن ندارید، حق این که این چی میگه من نمیفهمم ندارید، خیلی فرقشه. یعنی ما گاهی مواقع اینقدر با مسئله ساده برخورد میکنیم، فوری میگه من قرآن خوندن ثواب نداره. ما گفتیم ثواب نداره. خود ائمه ما تو کتابای صحیح بخاری رو همشو بگرد ببینه تو کتاب القرآنش چقدر دستور خوندن قرآن باشه، همون خوندن که اونا میگن. بیا کتاب القرآن بهار رو باز کن ببین چقدر ائمه ثواب نوشتن برای خوندن خالی قرآن. اینا رو همه رو خودمون بلدیم، اما اون زرنگی دشمن رو باید بفهمیم که تو بیایی به همه اجتماع از پیر و جوان، با سواد و بی سواد بگی کسی حق اضافه بر خوندن قرآن نداره، که اگه کسی حرف اضافه بزنه او رو میزنم، او رو مجازات میکنم. این شرم‌آوره که یک قومی، یه ملتی به نام مسلمان یه دونه کتاب دارن به نام قرآن، این قرآن ختم کل کتب انبیاست به اقرار همه، بعد بزرگ این قوم بیاد اعلام کنه که هیچ کس جز قرائت این قرآن حق نداره. یه نفر ایرانی، این داستان فکر کنم همه شنیدین توی القدیر علامه امینیه، یه نفر ایرانی قرآن رسید دستش، اتفاقا باسواد بود، ترجمه تحت اللفظی هم بلد بود، یعنی قرآنو که میخوند میفهمید که آیات قرآن یعنی چی. رسید به این سوره، بسم الله الرحمن الرحیم و النازعات غرقا. هرچی فکر کرد که این چیزهایی که کنده میشن بعد غرق میشن یعنی چی، هرچی به مغزش فشار آورد که تحت اللفظی اقلا بفهمه که این آیه چی داره میگه، نفهمید بیچاره. خب آدم فهمیده اینقدر چیز داره که خب من نفهمم، یکی دیگه هست که پیدا بشه. ما تو ایرانیم، ما چه میفهمیم؟ بریم مثلا کوفه، عراق، اونجا عرب هم شاید اون اصلا تا بگی بفهمن. آمد رسید بصره، زمان عمر ابن الخطاب، تو بصره، بله لجنه علماوی بصره، علماوی که کوفه، همه بالاخره قرآن بساط عجب، اینجا بساط آبادیه. خب گم شده پیدا شد، وارد شد و رفت تو دسته علما، گفتش که این ونازعات غرقا بی زحمت یعنی چی؟ ما فارسیم، لغت عربی خیلی ضعیفه، شما بفهمید یعنی چی. از هر کی پرسید گفتن ما نمیدونیم. شما که عربین، ما تفسیر که نخواستیم، که ما میگیم ما این تحت لفظیش یعنی چی، و نازعات غرقا رو ما همینجوری بخونیم بریم نفهمیم یعنی چی. حالا این یه قلمش ها، والعادیات ذبحا، اون کسی معنا کنه ببینم. من نه عرب معنا کنه، عرب نه اهل مدینه معنا کنه ببینم یعنی چی. جاسوسای عمر ابن الخطاب گزارش بردن شما گفته بودی که راجع به تفسیر قرآن کسی سوال نکنه. یه ایرانی به نام ذبیع پیدا شده، این اومده از ایران راه افتاده برای اینکه قرآن رو بفهمه تا بصره اومده، اونجا داره از این و اون هر جا میرسه میگه و نازعات غرقا یعنی چی. خب واقعا چه میگن، پستی و جهل اجتماعی که توف به این جهل کنی کمه. چجوری آدم عشق بریزه به این حال؟ دستور داد این آدم رو دستگیر کنید بیاریدش مدینه. یه روایت داره که علامه امینی آورده که این بنده خدا از دست این ماجرا در رفت، رفت مصر، گفت برم اونجا بپرسم شاید از این شلوغی که اینجا شده خودم رو نجات بدم. رفتید اونجا، مشکی حالیش نیست. اونجا مامورای عمر ابن الخطاب دستگیرش کردن، بردن مدینه، بردن مقابل خلیفه. به به، چه خلیفه‌ای مقابلش وایساد. گفتش که از کدام اینا رو خود سنی ها نوشتن و والا بلا تو کتابای ما نیست، تو بهار و لنوار ما نیست، تو کتابای خودشون این قصه. بردن مقابل عمر ابن الخطاب، گفت شنیدم راجع به قرآن سوال کردی، مگه من ممنوع نکرده بودم؟ گفت قربان، من تفسیر رو شما فرموده بودی، من تفسیر نپرسیدم، من الفاظش رو پرسیدم، من خوندم دیدم حالی نمیشم، کودنم مغز نمیکنه. گفتم به من کودن یکی کمک کنه ببینیم این الفاظ و نازعات غرقا یعنی چی. همینجوری نخونیم. گفت یک خوشه خورما بیارید. دیدید یه خورما یه دسته داره، اینجور خوشه خوشه هست، خورما سر این خوشه هاست. خورما هاشو که میکندن این بقیهش مثل جارو مانند یه چیزی میشه. دست خودش با دست خودش این خوشه خورما رو گرفت دستش، صد ضربه تو سر این بنده خدا زد که تو دیگه غلط بکنی، از قرآنی که من گفته بودم سوال نکنی سوال کنی. اصلا باور کن اینو بعضی وقت آدم تو اجتماع ترسش نمیتونه بگه که جوونا از اسلام متنفر نشن. حالا هی بگو عمر این کارو کرده ها، ولی اصلا آبروی اسلام میره که برخورد با یه سوال، اونم در مورد قرآن، اونم علم، یه همچی برخوردی. گفتم به اقرار کتابای خودشون، نه یک کتاب، علامه امینی اسنادش رو آورده، هر کی حوصله داشت بره القدی رو ببینه. خب صد ضربه تو سر این بنده خدا زد، گفت ببریدش زندان. بابا کتکش هم خورد، غلط کرد، الان بره ایران همونجا علف و جو و گندم بکاره، نخواست قرآن رو، نخواست اصلا، ولش کن. گفت نه خیر، این حالا کارش دارم. انداختش تو زندان. فردا آورد گفت سرشو بتراشید. فردا رو سر تراشیدش صد ضربه بهش زد، یه حالش داشت بد میشد. همینطور که کتکاش تموم شد گفت خلیفه، اگه منظورت از این کتکا و تنبیه ها اینه که بنده که خودش از علما بوده، یعنی آدم فرهیخته‌ای بود، دیگه تا عمر دارم غلط کنم از قرآن سوالی بکنم، مطمئن باش اثرشو کرد این آمپولی که شما زدی، یا تا اون بیخ مغز من کارشو کرد، من دیگه غلط بکنم سوال بکنم. گفت خیلی خوب، حالا مثل این که یه مقداری حالی شد، ما چی داریم میگیم؟ ببرید بصره زندانیش کنید، حق نداره برگرده اونجا که اول بوده، مثلا شهر خودش هر جا هست. حالا من خیلی جای قصه رو انداختم و خیلی سریع گفتم، یه نمونه که اکتفا و تبلیغ قرائت محض قرآن حتی بدون فهم معنای تحت اللفظی. یعنی چی؟ جامعه ای که چه بل اجبار چه بل اختیار از قرآن فقط خوندنشو بفهمه، اون قرآن که عملی نمیشه، اون ثوابش فقط میمونه. ما ثوابش منکر نیستیم، ما قرآن بخونی خدا برات ثواب بنویسه، اما دیگه این قرآن هیچ حضوری تو اجتماع نداره، هیچ خاصیتی برای این اجتماع نداره. اون هدفی که خدا این قرآن رو برای هدایت بشر، برای اینکه یک جمعیتی الی یوم القیامه هدایت بشن، رفت پی کارش. رفت یا نرفت؟ راست میگم یا نمیگم؟ این دومین کاری که انجام شده، اکتفا به تبلیغ و قرائت، بله تبلیغ قرائت محض قرآن، مقابله با تفسیر صحیح قرآن. خب همیشه که دنیا به کام سقیفه نبوده که، طبعا یه زمانهایی فرصتی می شده، وسعت به اصطلاح شرایط باز اجتماعی می شده، ائمه معصومین علیهم السلام دهم به تفسیر قرآن باز می کردن. یعنی اون چی که بنا بود تو اون مجموعه امیرالمومنین باشه و مردم همینجوری برن مراجعه کنن و اتوماتیک یاد بگیرن، حالا نشد. ائمه معصومین از تفسیر قرآن یه تیکه هایی برای مردم می فرمودن. حتی نه ائمه معصومین، خود ابن عباس، خود هم افرادی که از نظر ما حرفشون سندیت نداره، اما به عنوان این که اصحاب پیغمبر بودن و از پیغمبر تفسیر قرآن رو شنیدن، اینا تو اجتماع شروع کردن یواشکی یه چیزایی از تفسیر قرآن رو گفتن. کافی بود که یواش یواش خبرش به اونا برسه. نتیجتاً چیکار کردن؟ خودشون مفسر قرآن درست کردن برای مقابله با تفسیر صحیح قرآن. کیو درست کردن؟ عبدالله عمر. کیو درست کردن؟ ابو هریره. امثال این آدما دیگه به ابن جریج و زمان عثمان کعب الاحبار و آقایی که از احبار و علمای یهوده شد مفسر قرآن برای مسلمین، وا ویلا. یعنی آدم بدنه تو سرش بهتر از اینه که اصلا قرآن رو کاش همون اول گشته بودن کنار، خیلی بهتر بود. تا اینکه هوس دستکاری قرآن از طریق تفسیر غیر صحیح، یعنی قرآن اون جوری که دلشون میخواست نگاه کردن، دیدن که این فایده نداره. شما میگی که فقط بخونی، اما دیگه در گوش مردم رو که نمیشه گرفت که، از یه جاهایی دارن یه چیزایی میشنفن. گفتن خب چه بهتر از این که ما خودمون مفسر سازی بکنیم، خودمون یه افرادی درست کنیم که اون مدلی که ما میخواییم تفسیر کنه. که خاصیتش چیه؟ یک، این که پس قرآن یه جور تفسیر نشد، یه جور ائمه گفتن، یه جور هم اینا گفتن، حالا تا ببینیم کی درست میگه، چی دلیل کی چیه، از کجا معلوم کی راست میگه، کلن دیگه ارزشش رو از دست میده. دو، اینکه آنچه ما میخواهیم هم وارد قرآن بشه، اون فکر و تفکری که ما داریم از تفسیر قرآن بیاد تو دهن مردم، بیاد تو دست مردم، بیاد تو فکر مردم. نتیجه مقابله با تفسیر صحیح قرآن با معرفی مفسرینی که از طرف صحیفه بودند و در ادامه تاریخ این تفاسیر غلط را وسعت دادند. حالا ما وقتی میگیم مفسر، شما خیال نکنید که مثلا مثل فخر رازی باید مثلا به عنوان مفسر معروف باشه ها، نه، تمام کسانی که بین سنی‌ها درباره قرآن حرف زدن، خب با اون مکتب حرف زدن. حالا دیگه شاخصش فخر رازیه. فخر رازی قشنگ هر جایی از قرآن که میرسه به شیعه و قدیر، خب بلدم هست، برای خودش کلهیه، قشنگ مثل آب خوردن شروع میکنه دستکاری کردن. تازه این نونخور اون اولی های عبدالله عمر و همسالوهه، یعنی این تازه از نوشخار میکنه حرفای اونا رو، ولی بلده چجوری نوشخار بکنه. ولی پایه و برنامه اینه که یه مفسرینی، چه اون عبدالله عمرای نسل اولشون، تا ابن تیمیه، تا نمیدونم فخر رازی، تا کل کتابای تفسیر سنی‌ها، شما نگاه بکنید، هر کدوم رو نگاه کنید، تازه خوبش مثلا زمخشریه، خوبش میدونم که یکی مثلا گاهی یه چیزی به نفعشیه گفته، اما گاهی بقیهش هر جا رسیده بر اساس حرفای همون عبدالله عمر و ابو هریره قرآن رو تفسیر کرده. یعنی همش هم مسئله این نیست که قرآن رو درباره روایات آیات ولایت جور دیگه تفسیر کنه، همون راجب وضوش هم جور دیگه تفسیر کرده، راجب نمازش هم جور دیگه تفسیر کرده، یعنی همه جای قرآن رو توش دست کاری کردن. این هم شد سه تا. بریم با اجازه فرمان پاک کنیم. چهارم، از بین بردن مفسرین واقعی قرآن و اصحابشان. این دشمنای قدیر با کشتن ائمه معصومین علیهم السلام و اصحابشون در واقع با یه تیر صد تا نشون زدن. از جمله کارشون این بود که وقتی مفسرین واقعی قرآن و اصحاب اونا که از کلمات اونا استفاده کردن تو اجتماع نباشن، ببینید میبره حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون میشونه میگه میخوام امروز گردن تو بزنم، شنیدم تو گفتی حسن و حسین فرزندان پیغمبرم، اگه از قرآن ثابت کنی دیگه امروز کارت ندارم. اونم اون آیات قرآن رو میخونه که عیسی ابن مریم با اینکه پدر نداره خدا فرزند حضرت ابراهیم حسابش میکنه و در حالی که فقط از طریق مادر ارتباط داره. حجاج میگه، حجاج میدونید حافظ قرآن بوده، اینکه میدونید حافظ قرآن خوشمزش همین میشه، حافظ قرآن ما میشه حجاج ابن یوسف ثقفی. خود این گریه کنیم بسته دیگه، بقیهش لازم نیست. حالا این آدم گفت ای وای که من همه چی فکر کرده بودم، احتمال نمیدادم یه همچین چیزی جلوم در بیاد که کسی بتونه این سوال رو از زیر شمشیر اینطوری جواب بده، باشو برو که دست من رو بستی. یعنی قرآن بازیچه سربریدن مردم میشه، کاری نداریم. مفسرین واقعی قرآن و اصحابشون از تو اجتماع پاک کنی. وقتی پاک کردی یه عده جاهل میمونن که هیچی بلد نیستن، هیچ جایی هم برای بلد شدن ندارن. چی میمونه تهش؟ این میمونه که هر چی که اونهای اهل سقیفه میگن میشه حرف اول و آخر، اصلا دیگه معارضی نداره، اصلا دیگه ترسی نداره که کسی بگه باطلش کنه، کسی بگه خرابش بکنه. اما آخریش، آخرین مورد، تحریف قرآن. تحریف قرآن علارغم اینکه اونها خیلی تلاش میکنن در طول تاریخ که به شیعه تحریف قرآن رو نسبت بدن، اینو میدونید که اولین تحریف کننده قرآن خود اونام، سندش هم صحیح بخاری، هیچ راه دوری هم نیست، همچنین نقد دم دست، که وقتی اون آیات نازل شد که و منات الثالثه الاخرى، یه چون داستانش هم معروف و همه شنیدیم، تلک القرانیق الاولا و شفاعتهن یرتجا. اون دومی گفت یه تست بزنیم ببینیم که قرآن رو میشه از این تفسیر مفسیرش چی، بریم تو خودش ببینیم میشه به قرآن یه چیزی اضافه کنیم، ببینیم صدای کسی در میاد در نمیاد. ببینید صحیح بخاری رو ببینید، کتابای خودشونه به همین صراحت که من میگم، این سوره نازل شد، این آیات نازل شد، دنبالش گفت که من یادم میاد که از پیغمبر دنبالش اینو شنیدم. حالا این چیه؟ خدا تو این آیه اسم لات و عزا و منات الثالثه الاخرى اینا رو میاره، اینم که خب سابقه بت پرستی و برگشت به جاهلیت دیگه، اومد گفت که تلکل قرانی قلعلا و شفاعتهن نیرتجا، یعنی درست بت‌پرستی رو آورد کرد تو مغز قرآن که ما ها رو به عنوان شفاعت پیش خدا میپرستیم. تستت ببینه این میگیره یا نه. حالا گفته بود مرده شور که هیچی، خود مردم گریه میکنه. تا اینو گفت خود اونایی که دار و دسته خودش بودن، خود اونایی که هوادار خودش بودن، داد از نهادشون در اومد که هیچ کس ما اینو نشنیدیم، تو کی شنیدی، چرا دروغ میگی؟ همونجا کیسه کرد جمع کرد. یعنی اگر این یکی میگرفت معلوم نبود الان قرآن ما چی اضافه شده بود، چی دست ما مونده بود. ولی به محض اینکه اینو گفت خود دار و دسته خودش داد و هوار را انداختن که چی میگی، ما این همه آدم پیغمبر آیات خون دنبالش همچین چیزی نگفت، همچین جمله‌ای نگفت، تو از کجا این آوردی، مثل اینکه قاطی کردی، دیشب شلغم خوردی، این چه حالیه فلان. خلاصه نذاشتن، یعنی همونجا جلوشو گرفتن نذاشتن این دوتا آیهی که میخواست به قرآن اضافه کنه رو اضافه کنه. و من تو دهنش و حرفشو پس گرفت. آره من مثل اینکه اشتباه کردم، من چیز دیگر رو اشتباهی با قرآن اشتباه گرفته بودم و قبول میکنم که نیست. خب کار بعدی که اینا کردن این بود که رسماً به تحریف قرآن رو بیارن. برای این کار تو نسل اولشون آقا امیرالمومنین چی گفت؟ حضرت فرمود من جنازه پیغمبر رو بذارم رو زمین، پاشم بیام بر سر خلافت با شما دعوا کنم، خجالت نمیکشین؟ پیغمبر یه امت مردش رو زمینه، مونده همینجوری ما بریم دعوا کنیم، خجالت نداره، چی میگم به ما؟ پس من اول کاری که کردم جنازه پیغمبر رو. بعد فرمود دومین چیز قرآنه، این قرآن پیغمبر که از دنیا رفت تمام شد، باید یکی اینو جمع کنه تا الالعبد سند بشه یا نه؟ همینجوری ولش کنیم و بریم به دعوا بپردازیم قرآنم لطفار بشه بره پیکارش؟ درسته؟ من یه هفته رفتم تو خونه نشستم در رو بستم تا قرآن رو جمع نکردم از خونه نیومدم بیرون. خب این داشته باش. آقای سقیفه جناب عالی برای قرآن چیکار کردید؟ علی رو تناب بستید، به زور آوردید، گفتید برو تو خونه بشین، قرآن تا مال خودت، چش. شما چیکار کردید؟ شما چه گلی به سر اسلام دادید؟ ما چیز اضافه کرد شما نمیخوایم، همه قرآن اسلام. شما کارتون رو که کردین، رفتین نشستین رو صندلی و رو منبر و جاتونم صفر کردین و گفتین هر کیم حرف اضافه بزنه ما همین چوب میزنیم تو سرش، چش، عیبی نداره. بفرمایید پس فرداش خوب کنید قرآن رو نجات بدین. قرآنی که تا ساعت آخر پیغمبر تیکه تیکه نازل شده نباید جمع بشه این قانون نامه. شما بفرمایید چیکار کردین برای تحریف؟ چیکار کردن؟ اجازه جمع قرآن رو به هیچ کی ندادن. نتیجه چی شد؟ قرآن تو سینه هاست. آدمی زاده دیگه، یکی ممکنه یه جاشو اشتباه بخونه، یکیش یادش بره یه آیه رو، اون یکی دوتا آیه از جای دیگه یادش بره، عملا قرآن داشت از دست میرفت. علیزا ماجرای جمع قرآن در زمان عثمان برای چی اتفاق افتاد؟ دیدن بعد این همه که قرآن رو جمع کردن، بعد از اینکه این اتفاقا گذشت، دیدن قرآن ها با هم فرق دارن، دعوا تازه شروع شد. اینا رو ما جای دیگه نمیگیم و لاپوشونی میکنیم، بلکه آبروی اسلامی که اونا بردن. آقا عثمان برای چی نشست جمع المصاحف کرد اون قرآن های دیگر رو آتیش زد؟ نمیگم کار درستی کرده، برای چی این کار رو کرد؟ اینا دیدن آقا قرآن ها با همدیگه متفاوته، این چه دینیه که قرآناش با همدیگه نمیخوره؟ پنج تا قرآن به اصطلاح ما مادر، پنج تا قرآن اصلی تو پنج تا شهر کشور اصلی بودشتن، اون پنج تا هم با همدیگه فرق داشت. ای بابا این که نشد که. لذا عثمان از باب این که دید کل اسلام داره زیر سوال میره، مسئله جمع المصاحف رو شروع کرد و حالا اون داستانش بمانه چجوری جمع کرد و چجوری چیز کردن، و این قرآنی که امروز هست باز شد قرآن واحد که هست کردن. ما کاری نه به عثمانش داریم نه به جمع کنندگانش، ما اون امضای امیرالمؤمنین سلام الله علیه و پای این قرآن برای ما حجته. به اون دلیل ما به این قرآن به شکل 100% اعتماد داریم و اعتقاد داریم و طبق اون به کلمه کلمه قرآن عمل میکنیم و میخونیم. خب میخوام بگم این درد تحریف قرآن از اون ساعت اول با کنار گذاشتن امیرالمومنین و قدی شروع شد. یعنی قرآنی که تو دست مردم بود، هر کی ادعا میکرد من این آیه رو اینجوری شنیدم، خب معلومه دست مردم بسپوری همین میشه دیگه. قرآن بازیچه که نیست که. شما الان یه قانون نامه شهرداری رو اگه این بگه من حفظم، اون بگه من حفظم، میگه برو بابا کتاب چاپ شده بعد بیار این کتاب رو باید بخونیم. من اینجوری یادمه، من اینجوری یادمه نداریم که. قانون نامه که بازیچه نیست که. حالا قرآن به همین راحتی، آقا این آقا اینقدر بلده، اون آقا اینقدر بلده. حتی اون روزی که میخواستن قرآن رو جمع بکنن گفتن که خب کی چی بلده، زمان عمر البته، زمان عثمان نه، گفتن که خب کی چی بلده، گفتن هر کسی که بیاد و دو نفر شهادت بدن که این آیه جزء قرآن، ما مینویسیم. ای خاک بر سر اون جماعتی که قانون نامشون این شکلی بشه. اونم قانون نامه تدوین بشر نیست، حرف خدا رو با شاهد، دو تا شاهد، اونم شاهد عمری البته، شاهد مثلا شیعیان امیرالمومنین نه، از دار و دسته خودشون دو تا آدم پیداش شهادت، اونم نه اینکه حتما شاهد عادل، دو نفر شهادت بده ما این آیه رو این شکلی از پیغمبر شنیدیم. واقعا حق قرآن این بود یا اون بود که امیرالمومنین جمع همین لازمه اش اصلا بخوایی نخوایی میره به سمت تحریف دیگه. حالا اضافه بر تلکل قرانی قل اولا که یک تحریف عمدی بود، اصلا خود به خود میره به سمت تحریف و کار قرآن رو به اون سمت میبره. تا اینجا این قسمت از بحثمون که درباره قرآن بود و ما در واقع خواستیم دوری از قرآن رو در کار سقیفه برای شما توضیح بدیم تمام شد. صلوات بر رحمت کنه.